بخش 36
فصل 11
13 روزی که توی بیشه بودیم دست و پای ما درست مثل پیر مردا آشکارا می لرزید و رعشه داشت. توی این مدت شبها سر و صورت خودمون رو روی زمین می گذاشتیم و می خوابیدیم، لذا صورت هامون نیز کثیف و سیاه شده بود. چند روزی بود که مشکل دیگه ای هم بر مشکلات ما اضافه شده بود، مشکلی در واقع طاقت فرساتر از گرسنگی و ضعف، و اون مشکل دفع بود و در حالی که به شدت به اون نیاز داشتیم اما قادر به این کار نبودیم. وقتی هر یک از ما برای این کار به نقطه دوری می رفت ساعتها طول می کشید و قادر به انجام تخلیه نبود. گویی روده ها و مجاری گوارشی ما خشکیده بودن و هنگام دفع به درد و سوزشی همراه با خونریزی دچار می شدیم. حقیقتش اینه که این کار با ناله و زجه و حتی گریه همراه می شد. وقتی پی در پی صدای گریه های حسین و ماشاءالله رو که هر یک برای این کار به نقطه دور از چشم من می رفتن می شنیدم، بی اختیار گریه‌ام می گرفت. خونریزه ها از زخم شدن مجاری و دستگاه گوارش ما حکایت می کرد. باور کنید هیچ شکنجه‌ای دردناکتر از این وضع نبود. انگار که در اون هنگام با یه چاقوی کند بند بند بدنمون رو می بریدن. صدای زجه و گریه فضای بیشه رو پر می کرد. تازه پس از این که از این کار فارغ می شدیم تا ساعتی از شدت درد و سوزش محل دفع به خودمون می پیچیدیم. بحران شدید روحی هم مشکل دیگه ما بود. حالت عادی خودمون رو از دست داده بودیم و سعی می کردیم دور از چشم یک دیگه در گوشه گریه کنیم تا بلکه عقده های دلمون خالی بشه و کمی هم آرامش پیدا کنیم. تصور فاجعه‌ای که از امشب با تموم شدن برگ‌های درخت ما آروم آروم سراغمون می اومد روحم رو عذاب می‌داد. حالا هرچند 13 شبانه روز رو در سخت‌ترین شرایط سپری کرده بودیم، اما از فردا این تحمل یه شکل دیگه‌ای به خودش می‌گرفت. در واقع آغاز یک شکنجه طاقت فرسا به نوع دیگه ای بود که با مرگی دردناک پایان پیدا می کرد. توی این چند روز گذشته همین چند برگمو زندگی ما رو نجات داده بود. عصر روز 13 حسین و ماشاءالله نیز مثل من حالت عادی نداشتن. اونها رو می دیدم که یا به پشت خوابیدن و یا توی اطراف توی گوشه زانوی غم بغل گرفتن و آهسته گریه میکنن. همه ما احساس میکردیم که یه مرگ دردناک همراه با شکنجه در انتظار ماست. تمام فکر خودم رو برای پیدا کردن یه راهی که به نجاتمون منجر بشه متمرکز کرده بودم. با خدای خودم شروع کردم به صحبت کردن که خدایا توی این شرایط وظیفه ما چیه؟
خدایا تو این شرایط وظیفه ما چی چیه؟ ای پناهی بی پناه، ای دستگیری بی چارگون، ای فریاد رسید درمونده، ما در محضری تو ناظری بر احوالمونی. چه مشیتی برامون تقدیم کردی؟
بیشتر از همه از این می ترسیدم که زجر و شکنجه هایی که از صبح فردا چهره دیگه‌ای به خودش می گیره در ایمان و اعتقاد ما هم تأثیر بگذاره و خدای ناکرده پس از روزها استقامت ابتدا امید و سرانجام اعتقادمون رو بگیره. اصولا این یک خوی ناپسند آدمیه که چون در معرض نعمت و رفاه قرار میگیره غرور، ناسپاسی و گردنکشی همه ایمانش رو از کفش میبره و میاندیشه که نوعی لیاقت و استعداد ذاتی او رو مستحق این همه خیر و نیکی کرده، اما وقتی که در معرض تنگ دستی خطر و استرار واقع میشه، دلسردی و ناامیدی وجودش رو میگیره و چه بسا نتیجه میگیره که نعوذ بالله حساب و کتاب و پناه و پناهگاهی در کار نیست. ممکنه با خودش فکر کنه که چطوری خداوند رحیم و توانا این همه نشیب و ناگواری رو بر من میبینه و با دست قدرت خودش به فریادم نمیرسه. ان الانسان خلق هلوعا،
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين.
همانا انسان حریص آفریده شده است، آنگاه که شر و نقمت به دور رسد احساس بیچارگی کند و هرگاه خیر و نعمت دریابد متکبر و گردنکش شود. ساعتی تا غروب آفتاب باقی بود که از حسین خواستم برگهای باقی مانده رو آماده کنه تا بخوریم. چاره ای نبود، گرسنگی فشار می آورد و نمیتونستیم شب رو با شکم گرسنه بخوابیم. حسین که حالا دیگه تاب و توانی براش باقی نمونده بود، با بیحالی مشغول چیدن آخرین برگ ها شد. پس از اون که اونها را شست، هر سه نفر مشغول خوردن شدیم. با تمام شدن برگ ها، در حالی که هر سه به آرومی کنار هم نشسته بودیم، تصمیم گرفتم تنها راه حلی رو که به نظرم رسیده بود با اونها در میون بگذارم. لذا در حالی که نمیتونستم گریه خودم رو پنهون کنم، بهشون گفتم
به شما الان حسر خدا خودش وعده بده که دعای حسر رو اجابت میکن. باید امشب خیلی دعا کن، به نظر من امشب فقط باید از خدا که یا فردا یه امداده نجات پیدا کنی یا هر جور شده شهید بشی.
خدا بمولم
به چه اسم فردا و از این ما فرق میکن، دیگه چیزی برا خوردن نداری. بیایی نمیشن به در خونه خدا متوسل بشی، تضرع کنی که یا همین فردا امدادی غیبی برسه نجات پیدا کنی، بدون زجر و درد و گرسنگی و
خود پناه بده
خدایا.
بچا بیان امشب به در خونه خدا متوسل بشی، تضرع کنی که یا همین فردا امدادی غیبی برسه و نجات پیدا کنی، یا این که بدون زجر و درد و گشنگی تا فردا صبح شهید بشیم و راحت بشیم.
در این باره زیاد حرف زدم و بسیار هم تأکید کردم. حسین و ماشاءالله در طول صحبتام گریه می کردن. هوا که تاریک شد، هر کدوم از ما به گوشه ای رفتیم و مشغول ادای نماز مغرب و عشا شدیم. پس از نماز راز و نیاز با معبود شروع شد. صدای مناجات ما فضای بیشه رو پر کرده بود. هر بار صدای خدا خدای این نوجوانها زمین و زمان رو می لرزند و صدای اونها با صدای آب در هم می پیچید و در دور دست بیشه محو می شد. من هم به نوبه خودم در گوشه مشغول دعا بودم.
فکر شفیس
اون شب پس از استغاثه فراوون به درگاه خدا که خب ساعاتی هم طول کشید، یک یک پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام رو صدا کردم و اونها رو به عزت و عظمت خدا و خدا رو به آبروی اینها قسم دادم و از اونها خواستم که به در خانه خدا شفیع بشن و بخوان که یا تا فردا صبح با وسیله نجات پیدا بکنیم و یا اینکه به شهادت برسیم و از این وضع دردناک نجات پیدا کنیم. ساعتی گذشت. پس از اتمام مناجات، نذرهایی رو که پدر و مادرم برای رفع مشکلات و دفع بلیات و برآورده شدن حاجات بهش بسیار معتقد بودند، به یاد آوردم و صیغه نذری رو جاری کردم. نذر کردم که اگه فردا صبح نجات پیدا کردیم، اولا یک ختم قرآن، ثانیاً 12,000 ذکر صلوات و ثالثاً 12,000 تلاوت آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و رابعاً 40 بامداد پیاپی نماز امام زمان علیه السلام رو به جا بیارم. اما اگه تقدیر ما شهادت توی این بیش است، تا فردا صبح هر سه ما به این مقام بزرگ دست پیدا کنیم. بارها از زبان پدر و مادرم شنیده بودم که این نذرها ردخور ندارن و سریعا موجب استجابت دعا میشن. واقعیت اینه که قبلا هم بارها به درگاه خداوند دعا خونده بودم، اما اون شب با همیشه فرق داشت. با تمام وجود احساس کردم که دعا و مناجات اون شب جنس دیگه ایه، به نحوی که قلبن به این اطمینان دست پیدا کرده بودم که فردا صبح به یکی از این دو فراز حاجتم خواهم رسید. سرانجام پس از ساعاتی دعا و مناجات، هر سه در محل خواب خودمون به امید خدا و برآمدن حاجاتمون به خوابی عمیق فرو رفتیم.